استعمال شده. ما در چند حوزه توی ژیمناستیک وجود یا بروز تکنولوژی رو خیلی شدید داریم میبینیم. یکی این که آنالیز حرکت هستش، یکی توسعه مدل های فردی هستش و اسکرینینگ هستش، یعنی این که اصلا ژیمناست قبل از اینکه وارد گود بشه این احتمال بروز صدماتش چقدر هستش، تست هایی اومده، کارهایی اومده، و دست آخر هم ایجاد یک راهکارهایی هستش برای بهبود صدمات، یعنی اگر ژیمناست صدمه خورد تکنولوژی چجوری میتونه کمکش کنه. اما مهمترین نکته به اصطلاح یک اینترفیس هایی اومدن، برین اند بادی، که میتونن رابطه مغز و جسم رو اصطلاح کنترل جسم رو مانیتور بکنند. مدل هایی هستش و از روی اون میشه ژیمناست رو حد زد، حتی پرفورمنسش رو، مثلا خیلی
عمل کردش رو دقیقاً شناسایی کرد که چه اتفاقی براش میفته.
بله، مثلا جدیدترین تکنولوژی که اومده از اندازه‌گیری فعالیت مناطق مختلف کورتکس میاد حد میزنه که این ژیمناست آیا مثلا در هماهنگیش امروز چه جوره.
کورتکس مغز منظورمونه، درسته؟
بله، کورتکس مغز. یک نواحی از کورتکس، مثلا نواحی قدامی کورتکس یا جلویی کورتکس مغز، مربوط به دقت اجرا، ثبات عمل کرد، هماهنگی اجرا هستند. نواحی میانی مغز همینطور تو کنترل های حرکتی، تو کارهایی که تکراری هستش، مثلا اگر ژیمناست داره جفتی میزنه روی خرک یک جوری مغز خودش رو آداپته میکنه، اگر داره یک حرکت جدید یا های ریسک رو انجام میده یک جور دیگه هستش. و یه سری از تحقیقات انجام شده بود، برای من خیلی جالبه که نتیجهش این شده بود که اگر شکل کار مغز به هر سببی به صورت الگویی در بیاد، مثلا کانکتیویتی یا اتصال بین نواحی فرونتال و مخچه، یا نواحی فرونتال یعنی به اصطلاح جلوی سر و نواحی چی بگم پریتال یا آهیانی زیاد بشه، اینها در معرض صدمه ACL قرار می گیرند. حالا جالبه، زانو کجا؟ ACL زانو و مغز کجا؟
یعنی آیا اینا مدل یابی شده آقای وسطنی ها، یعنی که نه در حد یه تئوریه؟
نه نه، دقیقا یک مطالعه گسترده که حدوداً 8 سال طول کشید، از سال 2013 شروع شده و الان هم تتمش ادامه داره، این مسئله رو تایید کرد. دیدن مثلا کانکاشن اگه بشه، یعنی مغز یک ضربه ای بخوره، ممکنه صدمه ACL بروز کنه. یعنی ببینید تحلیل های مغزی و تکنولوژی رفته تا کجا. و حتی برعکسش هم دیدن که ژیمناست یا ورزشکار کلا وقتی صدمه زانو میخوره، مثلا این زانو آخه یک ریسپتور ها یا گیرنده هایی توش هست به اسم مکانو ریسپتور، یعنی این مکانو ریسپتور ها مدام میان اطلاعات مربوط به حفظ قامت، زاویه، درجه، سرعت باز شدن، سرعت خم شدن زانو رو مدام به مغز میدن. وقتی زانو صدمه میخوره این اطلاعات مختل میشه و مغز مجبور فعالیتش رو یه جور دیگه ای سازماندهی بکنه که کمبود این اطلاعات رو جبران بکنه. و همین فعالیت کنترلی هم اگر مختل بشه توی مغز به هر دلیلی، ممکنه از این داده هایی که زانو میفرسته برای مغز خوب استفاده نکنه. یا مثلا تست های اسکرینینگ اومدن، شما با یه وسیله چند تا تست ساده رو از طرف میگیری، مثلا بشینه پاشه زانوش رو صاف کنه یا مثلا یه حالتهایی به خودش بگیره و به اینها امتیاز میدی، این قشنگ مشخص میکنه این فرد در معرض صدمه چه جور صدماتی هستش در آینده. یعنی اومدن اینها همبستگیشون رو سنجیدن، مدلیابی کردن، یه جورایی مثلا رگرسیونشون رو در آوردن. بنابراین میبینیم که از همه جهات موضوع ورزشکار و خصوصا فعالیت هایی مثل به اصطلاح ژیمناستیک موضوع خیلی خیلی جذاب و پرداخته شده ای هستش برای علوم. حالا تکنولوژی های مختلف دیگه هم سر راهمون هستند و در آینده خواهند اومد. پایش ها و آنالیز های به اصطلاح آنلاین هست که یک سیستمی رو کنار ژیمناست میذاری، مثلا میره آفتاب میزنه، مهتاب میزنه و این داده ها رو سریع به ما میده و مدل بعدیش رو برای ما حد میزنه. ما هم یه فعالیت های قبلا داشتیم که همراه با دکتر ایزدفر عزیز که اون موقع توی فدراسیون زحمت کشیدن و این فضا رو مهیا کردن، با بچه های تیم ملی ثبت هایی رو گرفتیم و یه سری کارها، تحلیل های کیفی رو انجام دادیم و یک روند خوبی رو داشتیم قبلا. حالا نمیدونم ادامه پیدا نکرد به هر دلیلی، ولی این گام ها رو حتی در داخل هم با امکانات حاضر هم میشه برداشت. من با یکی دو تا از تیم های ملی دارم کار میکنم، فعالیت مغزیشون رو میسنجم و اونها رو به اصطلاح در مسیر توسعه پرفورمنسشون، عملکردشون داریم کمک میکنیم. البته خب زحمت اصلی بر عهده مربیاشون هستش و به نکات خیلی جالبی رسیدیم. ما برای تیم شمشیربازی اصلی حساب یا مثلا ریکرب یا کامپاند تیر و کمان هم این کارا رو داریم انجام میدیم و کاش این فضا توی ژیمناستیک هم مهیا بود، چون در حال رشته من هستش. من در این رشته خیلی فعالیت کردم در دوران جوانی بگم و این من خودم رو متعلق به این رشته میدونم.
آقای بساطنیا، خیلی برای من جالب بود که شما دارید به ورزش دیگه اشاره میکنید که از بازگشت عمل کرده مغز دنبال نتایج بهتری هستید به وسیله تکنولوژی نوین، درسته؟
بله بله.
ای کاش یه ذره بیشتر توضیح میدادید که دوستانی که حالا سطح تحصیلاتشون آکادمیک نیست بیشتر در جریان قرار بگیرند که این نوع تکنولوژی چه کمکی واقعا میتونه بکنه به آینده ورزش یک شخص.
ببینید، مغز وقتی داره بدن رو اداره میکنه، بعد در هر قسمتش یک جغرافیایی داره، هر قسمتش به یک صورتی کار میکنه. ما اصطلاحاً این تخلیه شدن سلولهای عصبی رو با یه سرعتهای خاصی انجام میشه، مثلا 18 بار در ثانیه، 5 بار در ثانیه، کمتر بیشتر. جالب اینه که به طور کلی الگوهای شناسایی شدن دیدن که برای حرکت موفقیت آمیز به طور کلی، به طور میانگین 18-19 بار، 17-16-18 همین حدودا مغز باید روشن خاموش بشه این سلول ها که بتونن این داده ها رو پردازش کنن. اگه بیشتر از این بشه عملکرد خراب میشه، اگه کمتر از این بشه داده ها میمونن پشت صف میمونن و پردازش نمیشن. حالا زمانی که مثلا جیمناس مضطرب هستش، فوران این داده ها توی مغز، این اصطلاحاً information flow داده ها، این جریان اطلاعات بیش از حد میره بالا. جریان های اطلاعات بی ربط هم حتی میاد، تماشاچی، رنگ توشک، نمیدونم چیزای بی خود. ولی زمانی که ژیمناست توناب هست، خیلی رو فرم هستش، همون باریکه از داده ها انتخاب میشه و همونها با سرعت مناسب پردازش میشه و حتی کجا هم پردازش میشه خیلی مهمه.
درسته.
در نواحی که به اصطلاح مربوط به این چیز هستش، این کنترل حرکت هستش.
درسته.
حالا تخصصی من نمیخوام واردشم کدوم نواحی مغز هست، ولی کلن به این صورته. و یک جاهایی، یک آپشن ها، یک فانکشن هایی میان عملکرد مغز رو کند میکنن. مثلا یکی از عمده ترین دلایل کمخوابی هستش. یعنی شما از فردی که کمخوابی زیادی داره، مثلا اردوی تیم ملی نظم زیادی نداشته، اینا تا پاتی از شب بیدار بودن، روز بعد بدهی خواب داره.
درسته.
بعد اینها الگوی کار مغز رو یه مقدار کند میکنه، چون مغز میخواد بیفته تو اون به اصطلاح اون نوروترانسمیتر هایی که مربوط به خواب هستن رو میخواد غالب کنه.
درست.
و اینجا این جریان اطلاعات، این درصدی که باید اطلاعات برن و سر موقع پردازش بشن کم میشه و اینجا این اتفاق میفته که میشیم ناس میگیم رو فرم نیست، حواسش نیست، بدنش یاری نمیکنه. ما خیلی اوقات برای ورزشکارا عادیه، میگه آخه امروز من هم بدن همون بدن دیروزه، ولی امروز نمیکشه، یا نه امروز خیلی رو فرم بودم. اینا همون تغییراتی هست که تون تابع های عملکردی مغز رو جمعید.
بسیار عالی، بسیار
خیلی ممنونم آقای بساطنیا. من کاملا سراسر گفتار شما داشتم فقط گوش میکردم، نکات بسیار خوبی خود من یادداشت کردم. به هر حال بحث آنالیز، بحث توسعه فردی و همینطور بررسی هایی که ممکنه که در حوزه آسیب برای ورزشکاران پیش از اتفاق کمک بکنه تکنولوژی در حوزه ورزش ژیمناستیک و همینطور راهکارهایی که تکنولوژی میتونه برای بعد از آسیب‌های ورزشی برای ورزشکاران داشته باشه شاید عمده‌ترین دسته‌بندی‌هایی باشه که از چارچوب‌های عملکردی فناوری‌های جدید برای ورزش ژیمناستیک ایجاد می‌کنن. اینها بیشتر در ذهن من باقی موند و مخصوصاً نکات پایانی که شما فرمودین در خصوص مؤلفه‌هایی که ممکنه ذهن یک ژیمناست رو قبل از اجرای نهایی و اجرای مطلوب خودش، به طور مثال در مسابقه که مهمترین رویداد برای ورزشکار محسوب میشه، آشفته بکنه و این چقدر میتونه با تکنولوژی‌های نوین قابل کنترل، ارزیابی و ارتقا باشه. از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. امیدوارم بتونیم فرصت کنیم در برنامه‌های آینده با یه مبحث کاملا مجزا در خصوص تکنولوژی‌های نوین در ورزش ژیمناستیک در خدمت شما باشیم.
باعث افتخار من هم هست. ممنون از دعوتتون، خیلی متشکرم.
باعث افتخار ما هم هست. ان شاءالله همشه همینطور خوب و موفق.
سلامت باشید. خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
اگه خاطرتون باشه موضوع برنامه امروزمون این بود که کاربرد فناوری اطلاعات و فناوری‌های جدید در ژیمناستیک چیه. یه سوال عمومی هم داشتیم، تا چه حد از تجهیزات و فناوری‌های نوین در باشگاه‌های ورزشی شما استفاده میشه؟ تجربه شما در این مورد چیه؟ چه پیشنهادی برای توسعه حوزه فناوری‌های نوین در ورزش ژیمناستیک دارید؟ دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 و همینطور شماره پیامک 3306 تا انتهای برنامه در اختیار شماست.
با سلام، فناوری اطلاعات تو ورزش ژیمناستیک خیلی میتونه به این ورزش کمک کنه و کاربردهای زیادی داره و کمک شایانی میتونه به این ورزش انجام بده. امیدوارم که هر چه زودتر در آینده نزدیک این موضوع تحقق پیدا کنه و بتونه به این ورزش کمک شایانی انجام بده.
با سلام خدمت شما، من احمدیم از تهران. یه سوال داشتم از خدمتتون، میخوام ببینم که ما بچه ها رو اگه بخوایم بفرستیم ژیمناستیک از چه سنی بفرستیم بهتره؟ خیلی ممنون از راهنماییتون، خدا نگهدار.
تالار مشاهیر. یوکیو اندو در تاریخ 18 ژانویه 1937 مطابق با 28 دی ماه 1315 قهرمانی از اسطوره‌های ژیمناستیک چشم به جهان گشود که در سال 1964 و در سن 27 سالگی مبدل به اولین قهرمان مجموع 6 اسباب المپیکی ژاپن شد. یوکیو اندو. اندو در خانواده اجتماعی و با دانش آموزان آن روزگار به دنیا آمد و زیست. پدر و مادر او داروساز بودند. با این حال بیماری سرطان در سالهای کودکی یوکیو اینقدر ناشناخته بود که مادرش در 9 سالگی از دست رفت. اگرچه تاریخ ژیمناستیک زمان مشخصی را برای شروع این قهرمان به ورزش ژیمناستیک ثبت نکرده، اما اولین مدال او در المپیک 1960 روم در بخش تیمی به دست آمد. تحصیل در دبیرستان فنی آکیتا و بعد از آن دانشگاه توکیو نشان از اهمیت کسب دانش و مهارت در سیر زندگی اندو دارد. در سال 1962، سالهایی که ژاپنی‌ها با ژیمناست‌های جماهیر شوروی سخت در رقابت بودند، اندو توانست مدال طلای حرکات زمینی و تیمی قهرمانی جهان را در پراگ به دست آورد. باید سال 1964 را به عنوان اوج عملکرد ورزشی یوکیدو اندو قلمداد نمود. سالی که دو ژیمناست ایرانی، خانم جمیلی سروری و آقای عباس بازرگان نیز از کشورمان برای اولین بار و آخرین بار در المپیک‌های تابستانی ژیمناستیک شرکت نمودند. در آن سالها در حرکات زمینی معرکه بود. اگرچه بالاترین سطح حرکات در وسیله حرکات زمینی یک پیچونیم باروی ساده این روزها بود، ولی او چنان این حرکت را با ریزم‌ها و حرکات ساده ترکیب می‌کرد که برامی چشم نواز را حتی تا به امروز در ذهن به جا می‌گذارد. در مسابقات 1966 قهرمانی جهانی سه مدال رنگارنگ دیگر به کلکسیون مدال‌های خود افزود و المپیک 1968 آخرین المپیکی بود که عنوان ورزشکار که به عنوان ورزشکار در آن شرکت داشت. در سال 1972 سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری مردان در مونیخ بود، آوردگاهی که هر سه مدال مجموعه شش اسباب و مدال طلای تیمی را ژاپنی‌ها در حضور ژیمناست‌های جماهیر شوروی و چین با خود به خانه آوردند. اندو که در سال‌های پس از قهرمانی به عنوان مدرس دانشگاه مسئولیت‌های مختلفی را نیز در ورزش ژیمناستیک ژاپن بر عهده داشت، در سال 2009 در سن 72 سالگی چشم از جهان فروبست تا خاطره او با مدال‌ها، قهرمان‌پروری‌ها و حرکاتی که مبدع آن بود و به ثبت رساند در ذهن علاقه‌مندان به ژیمناستیک به جای بماند. ممنونم از همراهی همه دوستان خوبم. گویا من در خوندن تکست یا برجان یه اشتباهی داشتم، بازم دوستان من رو ببخشن. با سرعت این تکست خونده شد، طبیعیه بعد یه جاهایی رو من اشتباه میکردم. از همه دوستانم عذر میخوام. سرکار خانم جمیله
سروری
زنده.
واقعا یکی از بزرگان و پیشکسوتان حوزه بانوان ورزش کشور در ورزش ژیمناستیک هستن، از همینجا برایشون آرزوی سلامتی داریم. و همینطور آقای بازرگان، به هر حال هر دو عزیز خوشحالیم، افتخار میکنیم که حضور دارن، وجود دارن و امیدوار هستیم که از مواهب وجودشون ژیمناستیک بیش از این بهره ببریم
انشاءالله. یک سوالی رو دوستانمون در تلفنی که پخش شد مطرح کرده بودن که چه سنی زمان مناسبی برای ورود به ورزش ژیمناستیک؟
پاسخ به این سوال بدون در نظر گرفتن تکنولوژی آموزش که بخشی از تکنولوژی هایی است که میشه بهش تاکید کرد و مرتبط هست با همین موضوع برنامه امروزمون که داریم صحبت میکنیم راجبش، میشه گفت از سنیه که ما برای ژیمناستا آموزش داریم. در کشور ما برای ژیمناستیک به صورت استاندارد بنا به طرح‌هایی که موجود هست برای پسرها از سنین 5-6 سالگی و برای دختر خانم‌ها از سنین 4-5 سالگی آموزش‌هایی در نظر گرفته شده. یعنی مربیان درجه 3 ما و یا مربیان بهتر ما در سطوح بالاتر وقتی میخوان ورزشکاران رو آموزش بدن، برای اینکه در این سن چه دخترها و چه پسرهای ما رو بخوان آموزش بدن برنامه ریزی دارن، برنامه برای آموزش اونها دارن. ولی در کشورهای دیگر، مخصوصا کشورهایی که هم تجهیزات ورزشی کامل تری در باشگاه ها وجود داره و همین که تکنولوژی آموزشی توسعه بیشتری پیدا کرده، میبینیم که از سنین کمتری ورزشکار به باشگاه ها وارد میشه و تحت آموزش های استاندارد واقع میشه. این اتفاق در کشوری مثل کانادا، در کشوری مثل ایالات متحده و یا ژاپن ممکن از سنین 2-3 سالگی هم اتفاق بیفته. یعنی سنی که اون فرد به طور بگم باید بگیم بعد از نوزادی یعنی میتونه رو پای خودش بایسته، شاید برای اون ورزش و ژیمناستیک قابل تعریف باشه. از این جهت در کشور ما من فکر میکنم در شرایط موجود بهترین سن برای ورود دختر خانم ها 5-4 یا 5 سالگی و برای آقا پسرها 5 یا 6 سالگی است.
ممنون دوستان خوب، در دقایق پایانی برنامه باز هم ما رو همراه باشید. عزیز فرصت چندانی باقی نمونده، یه جمع‌بندی بکنیم از برنامه امروزمون.
یه خبر خیلی کوتاه بدم راجع به انتخابات فدراسیون جهانی ژیمناستیک. حدود 3 ماه آینده در ترکیه انتخابات فدراسیون جهانی ژیمناستیک طی 83مین دوره کنگره فدراسیون جهانی ژیمناستیک رقم خواهد خورد. دو تن از به حال کسانی که در حوزه ریاست کاندیدا شدن، آقای واتانابه رئیس فعلی فدراسیون جهانی ژیمناستیک هست و همینطور آقای فرید رئیس فعلی ژیمناستیک کنفدراسیون ژیمناستیک اروپا. از این جهت این نکته حائز اهمیت بود که بایستی به اون اشاره میکردیم. در برنامه امروز سعی کردیم پیرو تمام صحبتایی که با کارشناسان ورزش ژیمناستیک در خلال برنامه ورزش ایران ویژه ژیمناستیک داشتیم، ببینیم که چه نکاتی از نظر اونها پر اهمیته. در دو برنامه گذشته در خصوص سیستم‌های آموزش، استعدادیابی، پایگاه‌های قهرمانی صحبت کردیم و در این برنامه راجع به سیستم جامعه اطلاعات ورزش ژیمناستیک صحبت به میان آوردیم و اون موضوع و این موضوعات رو ارتباطش دادیم با بحث تکنولوژی‌های نوینی که ممکنه در ورزش ژیمناستیک جاری و ساری بشه، تا به امروز که متوجه شدیم از صحبت‌های آقای بساتنیا چقدر تکنولوژی میتونه به ورزش پیچیده‌ای مثل ورزش ژیمناستیک کمک کنه و برای مربیان گام‌هایی رو برداره که ورزش ژیمناستیک بسیار سهل و دستیافتنی تر از گذشته بشه. بحث آنالیزهای فردی، توسعه مهارتی و همینطور بررسی‌های پیش از آسیب دیدگی و همینطور توانبخشی‌هایی که تکنولوژی ورزشی میتونه به ژیمناست ارائه بده از مهمترین دستاوردهایی میشه یاد کرد از اینها که به عنوان به حال نمودهای تکنولوژی و فناوری در ورزش ژیمناستیک هستن.
زنده باد، متشکرم از همه دوستان خوبی که برنامه امروز ما رو شدیدند، برنامه‌ای که مختص ژیمناستیک بود. تا دو هفته دیگه روز شنبه رأس ساعت 15، خداوند یار و نگهدار همه شما.
اگر بالا رفتن یا پایین آمدن از انواع پله‌ها سخت و غیر ممکن شده، ما این مشکل رو حل کردیم. پایار، محصولی از شرکت نواندیشان باختر. تلفن تماس 021-222-777-18.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
واقعیتش اینه که قضا هر قدرم قشنگ باشه، ولی تا دلپذیر نباشه خوشمزه و لذیذ نمیشه. واقعیتش اینه که هر وقت کچاپ دلپذیر کنار غذامون باشه، غذامون واقعا خوشمزه و خوردنی و لذیذ میشه. انواع سس کچاپ دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است. ببین چه یخچال فریزر ساید بای ساید قشنگی. بپرس اسمش چیه؟
ببخشید آقا. سلام، این ساید نیست، دو قلوه. اسمشم دی پوینت، مدل مکس. این مدل تقریبا 30% بیشتر از سایت ظرفیت داره. به دلیل داشتن کمپرسور اینورتر مصرف برق کم داره. ضمناً یه مخزن مخفی آبم داره که مستقیم به آب شهری وصل میشه.
دستگیره‌هاش چه عالیان.
این برای ما خیلی مناسبه. یخچال فریزر دو قلوی دی پوینت مدل مکس. دی پوینت، شایسته خانه تو.
آلیس به پاس 14 سال همراهی شما عزیزان و تکریم بنیان خانواده، به تعداد اعضای خانوادهتان بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگها، مادر بزرگها، پدر، مادر، خواهران، برادران، همسر و فرزندان، به علاوه 14 نفر از دوستان و آشنایانتان، به انتخاب فرد برنده به ازای هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت می کنند. برای جذب اطلاعات بیشتر به سایت آلیس مراجعه و یا عدد 1 2014 پیامک کنید. هدیه حیرت آور آلیس، خانواده به علاوه 14.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریانو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
برای ما که با ماشین کار میکنیم، قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
بستنی ماراش استانبولی برای اولین بار در میهن. بستنی ماراش میهن تهیه شده از شیر تازه و با کیفیت بز به سبک ماراش استانبولی، محصولی تازه از میهن. بستنی ماراش میهن خوشمزه تره.
رادیو ورزش، نشانی ما در فضای مجازی، رادیو ورزش 92. رادیو ورزش، صدای نشاط، شادابی، تندرستی.
رادیو ورزش تقدیم می‌کند. فوتبال اروپا در یورو 2020. 29 خرداد ماه، 23 دقیقه. پرتغال، آلمان. جام ملت‌های اروپا را از موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز بشنوید. رادیو ورزش.
ساعت 16 و دعوتتون میکنم همراه باشید با یک برنامه زندگی دیگه از فوتبال چه خبر.
از فوتبال چه خبر؟